بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. بس درباره یه تجربی بود. بعد جلسه قبلی عرض کردیم که تجربی و انقیاد اختصاص به بحث قطع نداره. هرگاه انسان حجت بر یک حکم شرعی داشت، وقتی حجت داریم و فرض کنید این حجت مطابق با واقع نیست، اینجا آیا موافقت این حجت ثواب داره یا نه؟ مخالفتش عقاب دارد یا ندارد؟ به عبارت دیگر، مطابق بودن با واقع یا مطابق نبودن با واقع دخالتی در وجوب و حرمت و ثواب و عقاب دارد یا ندارد؟ آقای آخوند در کفایه سه تا مطلب را درباره تجری و انقیاد ذکر کرده. مطلب اول اینه که خود درون انسانی که متجری است یا منقاده، باطن این آدم که مثلا باطن خوبیه یا باطن بدیه، این دلیل بر ثواب و عقاب نمی شود و نمیشه یک کسی رو عقاب بکنن به خاطر اینکه باطنش باطن بدی است. این یک مطلب. مطلب دوم اینه که آقای آخوند معتقده که تجری این معصیت حرامه و انقیاد این اطاعت واجبه. تجری عقاب داره و انقیاد استحقاق ثواب داره. اینم نکته دوم. نکته سوم این که فعل متجربه، یعنی اون عملی که با اون عمل آدم تجری میکنه، این فعل با اعتقاد انسان و با یقین انسان تغییر نمیکنه، یعنی اون فعل حرام نیست یا اون فعل واجب نیست، ولی اونی که واجبه یا حرامه این نیت و عزم و اراده و تصمیم قلبیه، ایناست که حرامه یا واجبه. حالا بین همین روی مثالی عرض میکنم. فرض کنید یک کسی یه چایی رو خیال میکرد شرابه و چایی را به قصد شراب برداشت خورد در حالی که چایی بود، این میشه تجری. این که این آدم یه آدم بدیه توی این شکی نیست و چون آدم بدیه میشدم سرزنشش کرد، بگیم ای فلان فلان شده، این جایزه، یعنی مذمتش مسلم جایزه. این آدم حتی اگر چای را نخوردم میشه گفت فلا فلا شده، میشه مذمتش بکنیم حتی اگر چای را نخورده. ولی اگر چای را نخورده عقاب نداره، داد جهنم نمبرندش، ولی روز قیامت خلاصه یه چیزی بهش میگند، یه فوشی بهش میدن فلا فلا شده. این در صورتی که چایی نخورده باشه. اما اگر چایی رو خورد با موقعی که شراب میخوره هیچ فرقی نمیکنه، چه این چایی رو بخوره چه شراب بخوره، در هر دو صورت یه جای جهنم بایی بره، عقابم دارد، چوبم میخوره. چون این الان تصمیم گرفت که مخالفت با خدا بکنه، یه عملی هم انجام داد، یه سرکشی هم انجام داد که این چایی رو خورد. اینم مطلب دوم. مطلب سوم اینه که اینی که خورده چایی بوده، سا شراب نبوده، دهنش نجس نشد، دهنش که نجس نشد. یا مثلا فرض کنید که مست که نمیشه با چایی خوردن. این چایی خوردن رو میگیم فعل متجربه، فعلی که باش تجری کرده. این فعل مباهه، این فعل حرام نبوده، اما این فعل مباه کشف کرد از اینکه این یه باطن پستی داره. این که کشف کرد از باطن خرابش، این گناه بود، فعل گناه نبودا، این کشف حرام بود. پس شد سه تا مطلب. آقای آخوند رضوان الله علیه اول سومی رو گفته، بعد دوم، بعد اولی. علتشم اینه که نه اینکه آقای آخوند هم اینجا تو جلد دوم کفایه هم تو جلد اول این بحث رو میرسونه به جبر و اختیار، و چون اینا سر از جبر و اختیار در میاره، اون سومی که دیگه به بحث جبر و اختیار میخوره، تو جبر و اختیار هم یه بحث مشکلیه، ترتیبو اینجوری قرار داده که مطلب سوم این شده که با نیت آدم میشه عقاب کرد یا نمیشود عقاب کرد، و آدمی که نیت داره دو کاری نکرده یه چجور مستحق عقاب باشه یا نباشه، این سر از جبر و اختیار در میاره. خدا نمیدونه باطن آدم رو چجور آفریده، سازی حرف. پس ترتیبش اینجور بود که مرز کردم. اما چون آقای آخوند اون بس سومی دیده سر از جبر و اختیار در میاره، اونو گذاشت آخر. مطلب اولی که آقای آخوند گفته این شد. پس مطلب اول اینه که فعل متجربه، یعنی چای خوردن، این فعل فعل حرام نیست، اما این عمل این آقا که در مقام سرکشی بر خداست، این کار کار حرامیه. این تو تجری، تو انقیادم برعکسش. اگر یک کسی خیال میکرد فلان نماز واجبه، اما خیال میکرد واجبه، واقعا واجب نبود، این نمازی که داره میخونه نماز واجب نیست، اما عملی رو که داره انجام میدهد استحقاق ثواب دارد. نظر شیخ انصاری هم که میدونی شیخ انصاری به جای رضوان الله علیه، به جای استحقاق ثواب، استحقاق عقاب، ایشون فقط مدح و ذم میگوید، نه ثواب و عقاب. خب اما حالا دلیل آقای آخوند فعلا فرمایش کفایه. یک مطلب اینه که احکام تابع مصالح و مفاسدند، و مصلحت و مفسده هم مربوط به متعلق احکامه. به عبارت دیگر اون شراب خوردن ضرر داره، ولذا میشه حرام. یا مثلا فرض کنید که نماز خودش مصلحت داره ولذا میشود واجب، یعنی یه مصلحتی یا یک مفسده‌ای تو متعلقات احکام وجود داره. هر چیزی رو که خدا واجب کرده مصلحتی داشته، هر چیزی رو که خدا حرام کرده مفسده‌ای داشته. این یه مقدمه که این دیالو اصل بحثش جای دیگه است. از این مقدمه این نتیجه رو میگیریم که اون فعل متجرا به خود اون فعل مفسده ندارد، چایی که مفسده نداره، ولی چون فعل مفسده نداره فعل نمیشه گفت حرامه، یعنی چای خوردن حرام نیست. مقدمه دومی که آقای آخون میفرماید اینه که علم یا یقین یا قطع اینها از عناوینی نیستند که حسن و قبح اشیاء را تغییر بدهند. یعنی با علم چیزی عوض نمی شود. اگر یه چیزی خوبه، خب خوبه، چه شما یقین داشته باشید که خوبه، چه اینکه شما یقین داشته باشید که بده، بازم خوبه. با علم انسان بد خوب نمیشه، خوبم بد نمیشه. کشتن بچه مولا بده، کار بدیه، حتی اگه شما اعتقاد دو اینه که این دشمن مولاست. با عقیده شما که این دشمن است که کار بد خوب نمیشه. که فرض کنید توی جنگم باشید، شما اگر یک خودی رو خیال کردید که این دشمنه و کسی اینو خواست بکشه، همین تو جنگم یه وقت تو یه عملیاتی بود، یه طلبه بیچاره بود، این خیلی تو گرد و خاک حسابی سیاه شده بوده از بس انفجار و خاک ریخته رو سرش، یه بسیجی اینو گرفته و خیال میکرد عراقی هم میخواست اینو بکشدش. من کار خدا برسیدم گفتم که این، منم فکر میکردم عراقیه، ولی میگفتم که بابا این حالا عراقی هم از اسیره نکشیمش. بعد فهمیدیم که ایرانی بود بیچاره، طلبم بود. الانم یه جای الانم همی قومه. خب ببینید این الان این کشتن این آدم بده، حالا اون بسیجی یقین کرده بود که این عراقیه و میخواست بکشدش، اگه میکشتش گناه نکرده، ولی کار که کار بدیه، یه خودی رو کشته دیگه. اگر کسی یقین کرد این عراقیست دیگه، وقت کشتنش خوب میشه یا نه؟ بازم بده، به هر حال این نیروی خودیه. با اعتقاد انسان، با یقین انسان چیزی عوض نمی شود. یه چیزی رو شما حالا مثلا یقین دارید نجسه، در حالی که یقین تو اشتباهه. اگه یقین تو اشتباهه، چون شما یقین دارید نجسه، این که نجس نمیشه که، این پاک. به هر حال یقین تغییر دهنده چیزی نیست، بلکه آخون فرماید بلکه اصلا این یقین غالبا مورد توجه نیست. احکام شرعی و همینطور حسن و قبح عقلی می رود رو خود اشیاء، نه روی علم ما به اشیاء. مثلا خدا وقتی میخواد یه چیزی رو بگوید نجس، خدا اینجوری میفرمید، میفرمید بول نجسه یا خون نجسه. خدا نمیگوید اون چرا که یقین داری بول است نجسه، یعنی نجاستو نبرده روی یقین به نجاست، فرموده نجس نجسه، بول نجسه، نه یقین به بول نجسه، اینو نگفته. بله از همینجوره، بله بله بله. شعر مقدس احکام رو میبره رو خود عناوین اشیاء، نه رو یقینها. یقینها گاهی اشتباه گاهی درسته. شعر مقدس میگوید از نجس اجتناب کن، نه از متیقن و نجاست اجتناب کن. به عبارت دیگه ما معمولا یقین خودمون رو نمیبینیم. الان یک کسی به من بگی این چی چیه، میگم این فرشه، یا میگم این یقین به فرشیته، و میگم این فرشه دیگه، اصلا یقین رو نمیبینم. وقتی یقین رو آدم نمیبینه، دقیقا مثل عینکی ها که عینک رو نمیبینن، خود شی رو میبینن نه عینک رو. چیزی که آدم ازش غافل است، احکام شرعی هم نمیشه روش بره. آدم یقین رو نمیبینه، وقتی که یقین رو ندید، حکم شرعی نمیره رو یقین، حکم شرعی میره رو شیء خارجی. خب این شیء خارجی چاییه، چایی هم حکمش اینه که مباحه. اگر خدا اینجوری گفته بودن هر چرا یقین دارید شراب است نجسه و نخورید، اگه شارع اینجوری گفته بود، وقت باید بگید این چایی نخورید، این نجسه، چون من یقین دارم که این شرابه. اما خدا که نگفته متیقن الخمریه خمر است یا متیقن الخمریه حرام است، خدا اینجوری نگفته دیگه. ولذا اینو من یقین دارم خمره، اما خمر که نیست، وقتی خمر نیست پس میشه مباح. حالا اونو میرسیم. ولی اینا فعلا این حرفا منیش اینه که همش قطع و طریقیه، این حرفا منیش اینه. بله فرموشتون رو قبول دارم، ولی اینجا حالا فعلا میگیم تمام این حرفا رو فرض قطع طریقیست. تا اینجا نتیجه این شد که این عمل متجربه، یعنی این چایی خوردن، حرام نیست، مفسده ای هم ندارد. یا برعکس، نمازی که یقین دارید واجبه در حالی که واجب نبوده، این نماز مصلحت ندارد، مصلحت نداره، این نماز هم واجب نیست. این یه مطلب. مطلب دوم اون موقع این میشه، حالا مطلب دوم، این تجری حرام یا نه. یعنی حالا به هر حال، حالا این آقا چایی که خورد شراب نخورده، مستم نشده، مفسده شرابم نداره، اینا درست، اما حالا گناه کرده یا نه، گناه کرده یا نه. این جوابش نظر آخوند دارم میگم، ما گناه مال شراب خوردن نیست. روز قیامت به کسی که شراب خورده که چوب نمیزنند. شاید خیلی ها شراب بخورند و روز قیامت هم چوبی نداره. مثلا یکی خوابش برده بود، تو حالت خواب شراب خورد، یا حواسش نبود شراب خورد، چوب میخوره یا نه؟ چوب خوردن مال شراب خوردن نیست. چوب خوردن مال اینه ها، استحقاق عقاب مال تمرد، سرکشی در برابر خدا. هر کسی که در برابر خدا جرأت داره، یعنی این جرأت رو به خودش میده که حرف خدا رو گوش ندهد، اون کسی که شراب میخوره در برابر خدا جرأت پیدا کرده. کسی هم که داره چایی میخوره و خیال میکنه شرابه، اینم جرأت در برابر خدا رو داره دیگه، فرقی نمیکنه. که به عبارت دیگر اون چه که واجب و حرام است، انقیاد در برابر خدا، تسلیم در برابر خدا واجب، سرکشی و تمرد در برابر خدا حرام. و آدم متجری اینا رو داره. نتیجه اینه که پس متجری فعلش میشه کاری که کرده حرامه، اون فعلی که انجام داده مفسده نداره دام، ولی خود کارش کار حرامیه و مستحق عقاب هست. نه دیگه، ببینید مثلا آثار بعضی و این حرفا اونا که بحثای اخلاقیه، اونا هیچ کار نداره. مثلا کسی مست بشود یا نشود اینا رو ما اصلا کار نداریم. نمیدونم شراب قصابت قلب میاره یا نمیاره اینا، یعنی بحث فقه و اصول اینا، یعنی اینو میره تو اخلاق و تو عرفان و مثلا اینجور چیزا، اینا رو کار نداریم. ظاهر قضیه رو ما نگاه میکنیم. حکمش چیه؟ قبحش. بلی قبحش واقعیه، اما قبح نه به خاطر فعلا، به خاطر اینکه این آدم در برابر خدا سرکشه. باز تأکید میکنم، ما به نظر آخون اینجوری میگیم، ما میگیم روز قیامت ممکنه یکی شراب خورده بهش میگن کارت نداریم. چرا؟ مثلا این سهوی خورده بود، سهوی شراب خورده بود، اینو کارش ندارن. که ممکنه یکی چایی خورده بهش میگن که حکم شراب خاری داری، باید به جهنم. یعنی جهنم رفتن ربطی به شراب خوردن ندارن، مربوط به اینه که تمرد در برابر خدا. که مثلا حالا شهید صدر اینا از همین حرفای آخوند و از همین اون مسئله حق و تعب و این چیزا رو درست کردن، اون از همین حرف هاست. حق خدا اینه که آدم در برابر خداوند اطاعتشو بکنه، و اطاعت اینه که آدم در برابر خداوند تسلیم باشد و سرکشی نکنه. خب بله، ببینید آخوند اطاعت و یا همین انقیاد یا اسیان و سرکشی رو از این جهت با معصیت و اطاعت فرق میگذاره. آخوند میگه که در موقعی که کسی معصیت کرده، یعنی شراب خورده و به نیت شرابم خورده و درستم از آب در اومده شراب خورده، این معصیت کرده اما چوب بیشتری نمیخوره دا، کارش بد بود، نیتش هم بد بود، روز قیامت هم چوب میخوره. کسی که چای خورد، این معصیت نکرده، تجری کرده، اما چوبش با چوب اون یه اندازه است، هیچ فرقی نمیکنه. آثار بعضی هم که گفتی مهم نیست. چی؟ ها، حد جاری نمیکنن، خب اون حال بس دیگریه. ما بس حلال و حرام بودن رو میخواییم بگیم. اگر یک کسی مثل آخوند گفت که تجری حرامه، که آخوند میگدم حرامه، وقت میگه کسی که این چایی رو خورده تعذیر رو داره، اما نمیگیم حد داره، به خاطر اینکه شارع گفته با حد مال خوردن شرابه. این چایی خورده، این شراب نخورده، اما شلاق رو داره دار، تجزیه رو داره دار. بله، نه کسی که سهبن نسیانن شراب و خورد، این اصلا هیچ کار خلافی نکرده. نه نداره، چون اگه من بگم این استحقاق عقاب داره، وقتی ثواب و عقاب میشه غیر اختیاری و همون بحث جبر اختیار میشه. چون این که آدم سهو کردن یا اینکه من یقینم درسته یا یقینم درست نیست، این دست خودم نیست دیگه. آدم دست خودش که نیست که بدونه. مثلا آدمایی که لوتشند یک و دو میبینن، خب این که دست خودشون نیست. این نمیشه حکم شرعی رو این بار بکنی. ولی زمین میگیم که اونی که سهبن نسیانن شراب خورده، نه واقعا هم این گناه نکرده هیچی، نه این که گناهی بوده برداشته شده. بله، این همی که این آقا فرمود که این حرفایی که حالا دارید میگوید رو قطعه طریقیه نه موضوعی. اون جاهایی که حکم رفته روی یقین یا روی عنوان متیقن، اون میشه موارد احکام قطعه موضوعی. اینجور مواردی داریم ولی بسیار بسیار کمه. یعنی مثلا از هر 1000 تو حکم شرعی یکی هم اینجوری نیستا. ولی زه حال فعلا ما همون طریقیه داریم میگه قطع طریقی نداره. درست، بله، همین شوره. بله بله، کسی که خربوزه میخوره پای لرزش هم میشینه. میگیم اونجایی که شراب خورد و نمیدانست مستم شد، در این حالم گناه نکرده. اینجایی که چایی خورده و مستم نشده، شلاقم دارد و گناه هم داره. بعد این رو میگیم دیگه، میپذیریم. این به هر نه بینه شرابم، نه به خاطر اینکه شراب است حرام شده، شراب به خاطر این که تمرد بر خداست، سرکشی در برابر خداست، به این خاطر که حرامه. اگه مثلا تمام داروسازا و متخصصین تغذیه بیان بگن شراب خوبه، منفعت هم داره، ما حکم شرعی وقت باید چی بگیم؟ اگه همه بلا استثناء بگن خوبه، هیچ ضرری هم نداره، ما بازم باید بگیم شراب حرامه. چرا حرامه؟ چون نافرمانی خداست، میخواد ضرر داشته باشه ما نداشته باشه. درست؟ اینجوری باید بگیم دیگه. به هر حال این تا اینجا فرمایش آیا خون. اون مطلب سومش حال بد میرسم، اون که نیت آدم، که نیت بدیه، میشه سرزنشش کرد یا نمیشود. خب اما این فرمایشات آقای آخوند، حالا این حرفات چقدر درسته، میشه اینا رو پذیرفت یا نمیشود پذیرفت؟ این مطلب که آقای آخوند فرمود احکام تابع مصالح و مفاسدند، این درسته، احکام تابع مصالح و مفاسد هست، اما مراد از مصالح و مفاسد، مصالح و مفاسد که گاهی ممکنه در متعلق باشه، گاهی ممکنه در خود امر و نهی باشه. یعنی یه چیزی رو که خدا حرام میکنه مفسده داره، اما نه یعنی اون کار بده یا مفسده داره. شاید خود این گفتن این یه چیزی توش باشه، مثل این که مثلا قرآن میفرمایید فبالظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات، حرمنا عليهم طيبات، یعنی گاهی خدا یه چیزی رو که حرام میکنه خوبه یا بده، اون کار طیب است و خدا حرام میکنه. چرا خدا حرام کرد طیب را؟ چون یهودیا ظلم میکردن، خدا اومد جرمشون کرد، یه خوبایی را گفت حرامه. درست؟ پس وقتی خدا یه چیزی را حرام میکنه، منیش نیست که اون کار بدیه. درست؟ حرمنا علیهم طیبات اهلت لهم، پس این حرف آقای آخوند رو میپذیریم که احکام تابع مصالح و مفاسد هستند، اما مصلحت و مفسده گاهی در فعل، گاهی در خود حکم، نه در فعل. و اما مطلب دوم، آقای آخوند فرمود که علم یا قطع احکام را و اشیاء را تغییر نمی دهد. یعنی مثلا اگه من الان یقین دارم حالا شبه، اگر یک کسی اومد گفت من یقین دارم که حالا روزه، با یقین به روز بودن و یقین به شب بودن نه هوا روشن میشه نه هوا تاریک میشه. علم و یقین چیزی را تغییر نمی دهد. بعد آقای آخوند فرمود بلکه اصلا یقین مورد غفلت، آدم به یقین خودش توجه نداره. گفتم آدم میگه این فرشه، نمیگه این یقینه به فرشیته. عینکی‌ها نمیگن که من این چیز رو از پشت شیشه میبینم، میگه اینو میبینم دیگه، نمیگه از پشت شیشه. این حرف های آخونده نمیشه پذیرفت. این مشکل داره. مشکلش اینه که یه چیزهایی هست که قابل توجه نیستند، اصلا قابل توجه نیست، مثل غفلت یا جهل یا نسیان. من وقتی چیزی رو فراموش کردم من میشم ناسی، درست؟ اما شما نمیتونید به من بگوید یا ناسی، چون اگه به من گفتید یا ناسی، من از نسیان در میام دیگه، ناسی نیستم. تا موقعی که شما هیچی نگفتید من ناسیم، اما اگه خطاب کردید به من یا ناسی، من دیگه ناسی نیستم که یاد میفته. یا آدمی که غافل، توجه به غفلت خودش نداره، نمیتوندم توجه کنه به غفلت. چون اگه به یک کسی گفتی آقا تو حواست نیست، همین که گفتی حواستش نیست دیگه حواستش هست دیگه، همین که اینو گفتی حواست نیست دیگه حواستش میاد، این دیگه غافل نیست. پس ببینی الان غفلت یا نسیان چیزیه که آدم نمیتونه بهش توجه بکنه، اما قطع و یقین مثل عینکه. عینکی‌ها نمیتونن به عینکشون نگاه کنن یا میتونن نگاه کنن؟ معمولاً عینکی‌ها به عینک توجه ندارند، اما میتونن که توجه بکنن که دستشو بگذاره ببینه عینک داره یا نداره. آدمی که یقین داره میتونه به یقین خودش توجه بکنه، برخلاف ناسی و غافل که نمیتونه به نسیان و غفلت خودش توجه بکنه. پس این درست نیست که بگیم که یقین قابل توجه نیست و آدم غافل است از یقین. نه، یقین رو میشه بهش توجه کرد، برخلاف غفلت و نسیان که نمیشه. اگر یقین قابل توجه باشه، مثل همون عینک که قابل توجه هست، هر چیزی که قابل توجه بود میتواند در احکام شرعی تأثیرگذار باشه. چون وقتی قابل توجهه میشه تأثیرگذار باشه دیگه. اذا رأیت الذین یخوضون فی آیاتنا، وقتی که دیدی اینا دارن درباره آیات خدا خوض میکنند و مسخره میکنند دین خدا را، بلند شو. الان من میتونم توجه کنم که حواسم هست اینا دارن قرآن را پیغمبر را مسخره میکنن، میتونم توجه بین بکنم. همین که توجه بین کردم اون موقع واجب میشه که بلند شم. اما تا موقعی که آدم حواسش نیست اشکال نداره، نشسته گناه هم نکرده، واجبم نی بلنشه. اذا رأیت الذین یخوضون، واجبه بلنشی. اما موقعی که من یقین به این ندارم یا غفلت سو یا حواسم، اون موقع واجب نی بلنشم. بینه الان حکم شرعی رفته روی چی؟ اذا رأیت. پس می شود به آخون اینجوری بگوییم که مواردی که انسان قطع داره، خود این قطع می تواند تو حکم دخیل باشه. همین. این حالا تا اینجا، ادامهش انشاءالله بعدا.